ساعت 7 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در 20 شب از دی ماه در هر جایی از ایران که با ما هستید و سلام به شما خارج از ایران در هر وقتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. در یک سه‌شنبه شب زمستونی دیگه از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم، با یک مجله شامگاهی دیگه پر از گزارش و گفتگو و خبر. آزاده اسدی هستم و همراهتون میمونم با برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. امشب درباره سفر مسئولان آمریکایی به چین میشنویم، درباره طراحی الگوی حجاب برای بچه‌ها در مهد کودک‌ها براتون میگیم، در مورد آخرین اخبار مربوط به تعطیلی خانه سینما به روز میشید و باز هم از غنی‌سازی اورانیوم در ایران میشنوید و بحث‌های تازه‌ای که در جهان به وجود آورده. فعلا با رضا جمالی هستیم و اخبار تازه ساعت 7 شب به وقت ایران. رضا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده، خسته نباشی.
مرسی. چه خبر؟ من که هنوز کارم شروع نکردم زیاد بخوام خسته بشم.
خب بر صورت یه قبلش هماهنگی داشته.
خسته نباشی. چه خبر در ایران؟
خبر تقریبا زیاده، میشه گفتش که از خبرهای داخلی ایران میتونیم بگیم که رد صلاحیت شدن تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس توسط وزارت کشور.
بله.
همچنین نشست اتحادیه اروپا برای بررسی تحریم نفت ایران چند روز زودتر برگزار میشه و سخنرانی مهم امروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درباره تحولات این کشور.
که البته در مورد بعضی از این موضوعی که گفتی گزارش‌های مفصلی هم داریم. خبرها رو بشنویم با رضا جمالی، بعدش برمیگردم براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای داریم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که نشست وزیران خارجه این اتحادیه برای تصمیم‌گیری در مورد تحریم نفتی ایران یک هفته زودتر از موعد مقرر و در 23 ژانویه 3 بهمن ماه برگزار خواهد شد. در بیانیه اتحادیه اروپا دلیل این تغییر پرهیز از تداخل با نشست سران ذکر شده که قرار است در پایان ژانویه برگزار شود. اتحادیه اروپا به طور اصولی با اعمال تحریم نفتی علیه ایران موافقت کرده، اما زمان آغاز تحریم ها را به بعد موکول کرده است. علی مطهری نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین تایید کرده است که وزارت کشور صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم رد کرده است. به گفته آقای مطهری در توضیح علت رد صلاحیت او به دو بند از ماده 28 قانون انتخابات استناد شده که به عدم التزام به قانون اساسی اسلام و ولایت فقیه اشاره دارد. بنابر گزارش ها حدود 5300 نامزد برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردند که صلاحیت آنها باید نخست توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و بعد در مرحله دوم توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان احراز شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق آغازین جلسه روز سه‌شنبه مجلس از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه انتقاد کرد. آقای لاریجانی با اشاره به رویدادهای مسائل پس از انتخابات سال 88 و غیر قانونی خواندن آن رویدادها گفت تأخیر در ارائه لایحه بودجه نیز غیر قانونی است. بنابر قوانین ایران دولت موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری مهر گفت است تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی در نطنز و فوردو زیر نظر بازرسان آژانس است و غنی‌سازی 20% برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور تهران صورت می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که فعالیت غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% در تأسیسات زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم آغاز شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه در یک سخنرانی عمومی در دمشق ریشه های ناآرامی ها در کشورش را توطئه خارجی خواند و گفت این توطئه در حال شکست است و دیگر کسی فریب نمی خورد. بشار اسد در این سخنرانی که نخستین سخنرانی او از زمان پذیرش طرح صلح اتحادیه عرب بود گفت که این اتحادیه در میانجیگریش شکست خورده و متعجب است که چرا آنها در کنار سوریه نایستادند. آزاده
متشکرم. رضا جمالی بود و باز هم برمیگرده حدود 25 دقیقه دیگه. خبرهای تازه رو در بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید. قوی تر شدن احتمال تحریم نفت ایران با سفر یک مقام آمریکایی به چین و سفر یک مسئول چینی به کشورهای حوزه خلیج فارس.
قراره که یک پالایشگاه مشترک بین چین و عربستان که حدود 400 هزار بشکه در روز ظرفیت داره افتتاح بشه.
واکنش ها به تعطیلی و انحلال خانه سینما. وزیر فرهنگ ارشاد از نداشتن وجاهت قانونی این نهاد غیر دولتی میگه و همراهانش از مسائل حاشیه اون.
تمام کسایی که طرفدار انحلال خانه سینما هستن در صحبتشون به هیچ وجه اشاره به بحث قانونی خانه سینما و ارشاد نمی کنن و همه تأکیدشون روی ضد انقلاب بودن، ضد ولایت فقیه بودن.
طراحی لباس و حجاب برای کودکان پیشتابستانی در مهد کودک های ایران.
تفکر امروزی مسئولین بر اینه که گویا در این مهد کودک ها اتفاقات عجیب غریبی میفته، بچه ها میرقصن یا آواز خوندن یاد میگیرن.
و اینها فقط یه سری از گزارش هایی هست که تا ساعت 8 به وقت ایران میشنوید اگه همراهمون بمونید. و همینطور مجله صدای شما، صدای فردا رو هم در نیم ساعت دوم خواهیم داشت. با پایان کار هیئت‌های اجرایی وزارت کشور برای بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس نهم، همونطور که توی خبرها هم شنیدید، استاندار تهران گفته که اونایی که رد صلاحیت شدن 4 روز وقت دارن که به این موضوع اعتراض بکنن. از رویا کرمی مجد بشنویم.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران میگوید صلاحیت 747 نفر داوطلب نمایندگی مجلس نهم در این استان تایید شده است. خبر آنلاین از تایید صلاحیت تنها 5 تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس 8 از سوی وزارت کشور برای انتخابات مجلس نهم خبر داده است. در همین حال رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند که نزدیک به 40 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند. علی مزروعی نماینده مردم اصفهان در مجلس 6 در مورد روند قانونی اعتراض به رد صلاحیت‌های صورت گرفته میگوید:
حالا بر طبق قانون کسانی که توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت میشن میتونن شکایت بکنن به هیئت نظارت که از سوی شورای نگهبان در واقع منصوب میشن و بحثش هم حتی اگر هیئت نظارت هم رد کنه طبعا میتونن به خود شورای نگهبان شکایت کنند و در واقع درخواست رسیدگی بکنند.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس 8 اولین فردی بود که خبر رد صلاحیتش را تایید کرد. وی گفت که به استناد 2 بند مربوط به اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و نیز ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون انتخابات رد صلاحیت شده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی روند رد صلاحیت منتقدان دولت توسط هیئت‌های اجرایی را در ادامه رد صلاحیت های دوره های پیشین مجلس می داند و می گوید
افرادی که رد صلاحیت شدن یک سری افرادی هستند که در اختلاف شهرستان ها با دولت مشکل داشتن و توی حوزه های انتخابیتشون با مسئولین استانی مشکل داشتن و یک سری افراد اصولگران منتقد هم بودن که به اصطلاح به لحاظ سیاست های کلان دولت یا با دولت مشکل داشتن و یا به نوعی میشه گفت که در اون برنامه‌های دولت همکاری نمی‌کردن توی مجلس.
علی مزروعی رد صلاحیت نماینده‌های منتقد دولت را ادامه روند اخراج از حاکمیت می‌داند.
والا یک جریان حفصی در جمهوری اسلامی راه افتاده و این در مراحل مختلف گروه‌ها و افراد مختلفی رو از قطار انقلاب پیاده کرده. ما در مجلس 7 و 8 شاهد بودیم که این برخورد حسفی با اصلاح طلبان بود و خب در این انتخابات که کلن اصلاح طلبا به دلیل شرایطی که وجود دارد اعلام عدم حضور کردن، حالا دیگه نوبت افرادی رسیده که خودشون رو در جناح اصولگرا تعریف میکردن ولی به هر حال تفاوت نظر داشتن و به نظر میرسید که اون بخش از اصولگرایانی که به هر حال قدرت غالب رو در دست دارن این بار تصمیم دارن که بخشی دیگر از اصولگرایانی رو که باشون همراه هستن حذف کنن و این جریان حذف معلوم نیست که در کجا میخواد پیش بره.
آنگونه که خبر آنلاین گزارش داده است، محمد مهدی شهریاری نماینده بجنود، مجید نصیرپور نماینده سراب، داریوش قنبری نماینده ایلام، قدرت الله علی خانی نماینده قزوین هم رد صلاحیت شدند. محمد رهبر روزنامه‌نگار ساکن مالزی این شیوه گزینش افراد را برنامه‌ریزی برای حرکت‌های آینده در پارلمان ایران می‌داند.
پیش که مجلس بعدی دقیقاً یک مجلس به تمام معنا باب میل آقای خامنه‌ای خواهد بود و اصلاً علاقه ای ندارند
که از این مجلس صدای نامناسب و خارج از دستگاهی بیاد. من فکر میکنم که رد فریاد گسترده‌ای رو هم شاهد خواهیم بود در مورد آقایونی که با احمدی نژاد در ارتباط هستند و همون جریان انحرافی که به هر حال محافظه‌کاران بر اون اسم گذاشتن.
رد صلاحیت 30% نامزدهای نمایندگی مجلس نهم در حالی صورت گرفته که به گزارش خبر آنلاین صلاحیت تعداد محدودی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هشتم از سوی وزارت کشور برای انتخابات مجلس نهم تایید شده است. از احسان مهرابی میپرسم آیا ممکن است که شورای نگهبان در بررسی اعتراض به رد صلاحیت ها و بررسی مجدد صلاحیت ها در آرایش نیروهایی که توسط هیئت اجرایی گزینه شدند تغییراتی ایجاد کند؟ احسان مهرابی:
مواردی از این رد صلاحیت ها ممکن است سیاست‌های به اصطلاح کلان هر دو اقتضا بکنه که این افراد رد صلاحیت بشن. حالا فرضاً فردی مثل آقای مطهری معلوم نیست که در نهایت چی بشه، تکلیفش ممکنه بالاخره خود شورای نگهبان بان هم به این نتیجه برسه که بعد ایشون رد صلاحیت شدن، یه بعدی از حالا اون چهرهای اقلیت که توی مجلس میدن. ولی در بعضی موارد هم میشه گفت که اینها با هم دیگر اختلاف نظر دارن، یعنی یک سری از چهرهای حامی دولت که توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت نشدن و توسط وزارت کشور رد صلاحیت نشدن، در نهایت ممکنه که شورای نگهبان اونها رو رد صلاحیت بکنه. و بعضی از اصولگرایانی هم که حالا به دلیل بعضی از اختلاف‌های شخصی با دولت رد صلاحیت شدن، ممکنه در نهایت شورای نگهبان اونها رو به عرصه انتخابات برگردونه.
انتخابات مجلس نهم که قرار است 12 اسفند ماه سال جاری برگزار شود، از سوی حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران به عنوان حساس‌ترین انتخابات در عمر جمهوری اسلامی توصیف شده است.
درباره رد صلاحیت شده های نامزدهای نمایندگی مجلس نهم شنیدید رویا کریمی مجد گزارش میداد. وزیر خزانه داری آمریکا امروز به چین میره و نخست وزیر چین هم هفته آینده قرار هستش که به 3 کشور عرب حاشیه خلیج فارس سفر بکنه. همه اینها در شرایطی اتفاق میفته که این روزها بیش از هر زمان دیگه ای از احتمال تحریم نفت ایران صحبت میشه. مراد ویسی:
در کشاکش رزمایش‌های نظامی در خلیج فارس و در اوج جنگ لفظی بین فرماندهان ایرانی و امریکایی بر سر تنگه هرمز، ابوظبی هفته آینده میزبان پنجمین همایش جهانی انرژی است. همایشی که احتمال جنگ در خلیج فارس و قطع صادرات نفت بر آن سایه انداخته است. نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفت و انرژی در لندن، از همایش ابوظبی میگوید:
این همایش هر سال یه بار انجام میگیره در یکی از کشورهای صادرکننده نفت و انرژی یا در کشورهای مصرف کننده. این همایش در واقع فرصتی میده به رهبران سیاسی و اقتصادی و مالی جهان که دور هم جمع بشن و احتیاجات آینده انرژی دنیا رو بحث کنن و استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی های پاک مثلا انرژی بادی و همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی.
حالا و در شرایطی که اتحادیه اروپا گفته است نفت ایران را تحریم می کند و آمریکا نیز بانک مرکزی ایران را تحریم کرده، چشمها به چین، ژاپن و هند در شرق و جنوب آسیا دوخته شده، کشورهایی که خریدار حدود نیمی از نفت صادراتی ایران هستند. خود چینی‌ها و ژاپنی‌ها و هندی‌ها نیز ساکت ننشستند. وزیر خارجه ژاپن در همین ارتباط به عربستان رفته و با آنها در مورد نفت و انرژی مذاکره کرده است. وزیر خارجه ژاپن روز سه‌شنبه نیز در ابوظبی از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده است. کویشیرو گمبا با اشاره به تهدید اخیر ایران در مورد بستن تنگه هرمز گفته است ایران نباید مشکل آفرینی کند و هیچ موضوعی نباید به امنیت تنگه هرمز لطمه وارد کند. این در حالی است که هندی ها نیز نشست مشترکی با عربستان در مورد واردات نفت از این کشور داشتند. از طرف دیگر ون جیاباو نخست وزیر چین نیز یک شنبه به عربستان می رود و سپس به قطر و امارات خواهد رفت. اما چین و ژاپن و هند وسط این جنگ سرد درگرفته در خلیج فارس چه هدفی را پیگیری می کنند؟ نصیر شیرخانی:
ژاپن 100% نگرانه. ژاپنیا همیشه وقتی که غرب مثلا آمریکا تحریم‌های نفتی و تحریم‌های اقتصادی رو بر علیه ایران افزایش داده، همیشه همراه غرب بوده. حالا نگرانی ژاپن اینه که اگر واقعا تحریم‌های انرژی بر علیه ایران بیشتر بشه، نیاز نفتیشو نتونه از ایران وارد بکنه. در این چه خیلی طبیعی هستش که ژاپن به عربستان بره و به سایر کشورهای خلیج که باشون بحث کنه و صحبت کنه که آیا این کشورها بتونن نیازهای ژاپن رو برآورده بکنن. ولی هدف اصلی بازدید نخست وزیر چین از عربستان هفته آینده اینه که چین و عربستان از نظر همکاری انرژی به هم خیلی نزدیک شدن و الان چین یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در صنعت نفت عربستان هستش. الان هفته آینده قراره که یک پالایشگاه مشترک بین چین و عربستان که حدود 400 هزار بشکه در روز ظرفیت داره افتتاح بشه و فکر کنم که دیدار نخست وزیر چین در این راستا هستش.
از طرف دیگر تیموتی گاردنر وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز سه شنبه و چهار شنبه از چین دیدن خواهد کرد. آمریکا خواستار همکاری بیشتر چین در اعمال تحریم‌های جدی‌تر و شدیدتر علیه ایران است و نهایت اینکه در چنین شرایطی باید منتظر نشست و دید که سفر وزیر خزانه‌داری آمریکا به شرق دور و نیز سفر مقامات ژاپن و چین به خاورمیانه به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:16 شب به وقت ایران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. باز هم درباره تحریم‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران در تأسیسات فردو غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% رو شروع کرده. به دنبال بیانیه سخنگوی آژانس که روز دوشنبه منتشر شد، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان با انتقاد از این اقدام تهران چنین رویکردی رو نقض تعهدات بین‌المللی ایران دونستند. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده ویکتوریا نولند روز دوشنبه در واکنش به این اقدام تهران گفت:
Obviously if they are enriching at Fordo to 20% this is a further escalation of their ongoing violations.
این اقدام بیش از پیش نقض کننده تعهدات بین المللی هسته‌ای ایران است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود: بار دیگر از ایران خواسته می شود فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و بیدرنگ همه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس را اجرا نماید.
To suspend enrichment activities, cooperate fully with the IAEA and immediately comply with all Security Council.
شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 میلادی تا کنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف کند. تهران با این درخواست مخالفت کرده و برنامه غنی‌سازی خود را گسترش داده است. ایران می‌گوید برای تهیه سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر نیازمند غنی‌سازی اورانیوم 3.5% است. تهران تأمین میله‌های سوختی راکتور پژوهشی تهران را دلیل غنی‌سازی 20% خوانده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه گفته بود نیروگاه فردو قم توانایی آن را دارد اورانیوم غنی شده 20%، 3.5% و 4% تولید کند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ گفته است در زمانی که جامعه بین المللی از ایران می‌خواهد تا درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ضمانت‌هایی را ارائه کند، آغاز غنی‌سازی در سایت فردو یک اقدام تحریک‌آمیز و مغایر با ادعای ایران در خصوص غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش است. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولن نیز می‌گوید اقدام ایران به تشدید تنش منجر شده و نشان می‌دهد که برنامه ایران ابعاد نظامی دارد.
بکتش خمسه‌پور درباره غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% در تأسیسات فردو گزارش می‌داد. اما شما در مورد این روش تهران با تمام هشدارها و واکنش‌های غرب به این موضوع چی فکر می‌کنید؟
من راه اندازی سایت هسته‌ای فردو به تمامی ایرانیان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم خوشیوم باشه و سایت‌های هسته‌ای جدید به زودی مورد بهره برداری قرار بگیره.
من میگم آرزو دارم سرنوشت هیچ کشوری مثل سرنوشت ملت ایران نشه. سرنوشت خیلی بدیه.
در مورد مسئله هسته‌ای از چند سال پیش که حکومت ایران برنامه‌های اتمیش رو شروع کرد، همین مردم ایران در از این برنامه‌ها و فعالیت‌ها کورکورانه دفاع کردند بدون اینکه مطمئن باشن این اهداف و برنامه‌ها کاملا صلح‌آمیز و غیر نظامیان همگام و همصدا با رژیم میومدن تو خیابونا شعار میدادن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و حتی عده زیادی از مردم و شهروندان عادی ایران میگفتن بمب و سلاح اتمی هم حق مسلم ماست، چون کشورهای دیگه هم دارن از این چیزا. پس باید واقع‌بین باشیم و تعارفات رو کنار بذاریم. اگر تا حد زیادی حساب دولت و ملت ایران رو از هم جدا کنیم، این یک شوخی و بازی بیشتر نیست.
این مشخصه که این آقایون عمدن دارن تحریک میکنن که این جنگ در بگیره، به خاطر اینکه راه نجات جمهوری اسلامی جنگه. جنگ اگر در بگیره دیگه اونا میتونن جوابگوی نارسایی های زیاد داخل مملکت باشن، همه رو دیگه بندازن گردن قدرت های خارجی به اون سوء استفاده های خودشون بیشتر از گذشته ادامه بدن.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم در مورد همین موضوع مربوط به تایید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در این که ایران در تأسیسات فوردو غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% رو شروع کرده. با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیرمون برامون پیغام بگذارید. اما خارج از این مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که ادامه فعالیت خانه سینما وجاهت قانونی نداشت و همه دستگاه‌های فرهنگی کشور هم با این موضوع اتفاق نظر دارند، به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد. البته در همین حال واکنش‌ها به انحلال خانه سینما همچنان ادامه داره. از مهتاب وحیدی راد بشنویم درباره واکنش‌ها.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت کسانی که انحلال خانه سینما را سیاسی می‌دانند دچار توهمند و بیشتر به دنبال جوسازی هستند. محمد حسینی وزیر ارشاد بیانیه اصناف سینمایی در اعتراض به انحلال خانه سینما را بدون مبنای حقوقی و منطقی توصیف کرد و گفت هنرمندانی که این بیانیه را امضا کردند قصدشان تشویش از خانه عمومی است. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر علت انحلال خانه سینما را اتهام‌های همیشگی می‌داند که متوجه روشنفکران و هنرمندان است.
اتهاماتی که به خانه سینما وارد میشه همون اتهامات همیشگی هست که به فعالای سیاسی، هنرمندا، روشنفکرها و به همه زده میشه. یعنی بحث زانه جاسوسی بودن خانه سینما، بحث فتنه انگیز بودن خانه سینما و این نوع موضوعات. همین موضوع نشون میده که تمام کسایی که طرفدار انحلال خانه سینما هستن در صحبتشون به هیچ وجه اشاره به بحث قانونی خانه سینما و ارشاد نمی کنن و همه تأکیدشون روی موضوع ضد انقلاب بودن، ضد ولایت فقیه بودن و این نوع موضوعات هست.
همزمان با صحبت‌های وزیر ارشاد، روز سه‌شنبه 8 صنف سینمایی هم با انتشار نامه‌ای از این اقدام وزارت ارشاد حمایت کردند. تهیه کنندگان سینمای ایران، کانون پخش کنندگان سینمای ایران، انجمن سینماداران ایران، انجمن بازیگران سینما و تلویزیون، انجمن سینماگران مستقل، انجمن مؤسسات و شرکت‌های ویدیویی، انجمن مدیران تولید و انجمن مدیران تدارکات. این 8 صنف سینمایی در نامه‌شان نوشتند از انزوای این گروه که به گفته آنها عدالت را سرکوب کرده و به دیگران فخر فروختند خوشنودند و آماده هر گونه همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. رضا صدیق:
افرادی که الان از بحث انحلال دارن طرفداری میکنن افرادی هستن که به نوعی یا رانت دولت در اختیارشون هست و از رانت‌های دولتی استفاده میکنن یا از نظر ایدئولوژیک به دولت نزدیک هستن.
در همین حال اعتراض شماری از هنرمندان و فیلمسازان به انحلال خانه سینما همچنان ادامه دارد. تازه ترین آن مربوط است به اعتراض نویسنده ناماشنای ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی. آقای مرادی کرمانی، نویسنده قصه های مجید و عضو خانه سینما، دوشنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی به انحلال خانه سینما اعتراض کرد. او گفت خانه سینما خانه است متعلق به همه هنرمندان و مسئولان باید کاری کنند که این خانه پا بر جا بماند. بهمن فرمان‌آرا، فیلمساز مطرح ایرانی، هم دو روز پیش در اعتراض به شرایط حاکم بر سینمای ایران، سیمرغ‌های بلورینش را به دفتر جشنواره فجر پس داد و خواستار تحریم این جشنواره شد. عزت‌الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، تهمینه میلانی، مجید مجیدی، کمال تبریزی، محمد رضا هنرمند، ابراهیم حاتمی‌کیا، مجتبی رائی، حسن برزیده، رضا میرکریمی و احمد رضا درویش هم از دیگر سینماگران سرشناسی هستند که از انحلال خانه سینما انتقاد کردند. یدالله صمدی، کارگردان و مدیر پیشین خانه سینما، هم در نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته که انحلال خانه سینما افتخاری برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. اما هیئت مدیره خانه سینما هنوز در این باره موضع رسمیش را اعلام نکرده است. رضا صدیق در این باره میگوید
هیئت مدیره خانه سینما فعلا صبر کرده تا دادگاه برگزار بشه و حکمش رو بده و بعد موضع‌گیری رسمی خودش رو بعد از نامه انحلال اعلام بکنه.
در حالی که کشمکش ها بین اهالی سینما و هنر بر سر انحلال خانه سینما و فراخوان برخی از هنرمندان برای تحریم جشنواره فجر ادامه دارد، روابط عمومی جشنواره فجر روز سه‌شنبه نام 26 فیلم بخش مسابقه سینمای ایران را اعلام کرد. در این فهرست نام فیلمسازان و کارگردانانی همچون علی مصفا، داریوش مهرجویی، رسول صدراملی، فرزاد معتمد، مانی حقیقی و رضا عطاران به چشم می‌خورد. وزارت ارشاد علت انحلال خانه سینما را ایراداتی در اساسنامه و غیرقانونی بودن آن اعلام کرده که قرار است روز چهارشنبه 21 دی ماه دادگاهی تشکیل شود تا به این موارد رسیدگی کند.
بله، بازم درباره انحلال خانه سینما شنیدیم، واکنش ها به اون و همینطور جشنواره فیلم فجر که تا چند روز دیگه در ایران شروع میشه. مهتاب وحیدی راد در این مورد گزارش میداد. اما علی محمد زنگنه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از طراحی الگوی حجاب و عفاف و پوشش مناسب توی مهد کودک ها خبر داده و در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته که الگوی حجاب به صورت یک لباس فرم یکسان در ستاد صیانت حقوق شهروندی و حجاب و عفاف در وزارت ارشاد در حال تدوین هست. به همین بهانه هست که فرین آسمی از رادیو فردا با سعید پیوندی صحبت میکنه، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه پاریس.
با توجه به اینکه حتی قوانین مذهبی هم برای کودکان کمتر از 9 سال هیچ ممنوعیت یا هیچ محدودیتی برای حجاب نگذاشته و فقط بعد از 9 سالی که بچه ها ملزم هستن به رعایت این حجاب، یه همچین کاری، این پرسش رو برمیده که خب بالاخره انگیزه اینها چیست. به نظر من تحلیل مسئولین اینه که اگر در حد وسیع کم حجابی یا اون چی که اونها بی حجابی اسمشو میذارن در جامعه رواج داره، به خاطر اینکه شاید به اندازه کافی فشار بر روی این مسئله وجود نداره در جامعه. برای همین هم بعد از واحدهای آموزشی مثل مدرسه و دبیرستان رفتن سراغ مهد کودک ها و فکر میکنم اگه در مهد کودک ها این کار رو رواج بدن، بعدها این بچه ها احتمالا حجاب رو بهتر رعایت خواهند کرد. به جای اینکه به نظر من فکر بشه که علت اینکه جامعه مقاومت میکنه در مقابل حجاب چیه، تلاش بر سر اینه که همش فشارها زیادتر باشه، چه در بُعد تبلیغاتی، چه در بُعد گفتمان عمومی که در جامعه وجود داره، چه در بُعد کنترل اجتماعی و فشارهایی که مردم میاد، و چه در بُعد آموزشی، یعنی رسوندن این حد تا مهد کودک.
آقای پیوندی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفته که عمده انحراف‌ها در مهد کودک‌های کلان شهرها اتفاق می‌افته. این انحرافی که ازش صحبت میشه چی هست؟
یکی شبارت هست از اختلاط جنسیتی در مهد کودک‌ها، یعنی چیزی که در همه دنیا، در همه تاریخ ایران وجود داشته و فقط همین یکی دو سالی که مسئولین به فکرش افتادن و اونا اسمش انحراف گذاشتن. یکیش هم مربوط فعالیت‌های هنری و ذوقی بچه ها در اینجا، چون میدونید که مهد کودک ها آموزششون بیشتر در حد فعالیت های هنری، فعالیت های اولیه ذوقی و دستی بچه هاست در همه دنیا و در خود ایران. در نتیجه تفکر امروزی مسئولین بر اینه که گویا در این مهد کودک ها اتفاقات عجیب غریب میفته، بچه ها میرقصن یا آواز خوندن یاد میگیرن و یا اختلاط جنسیتی از اونجا یاد میگیرن، در نتیجه رفتن سراغ این مؤسسات. در حقیقت انحرافاتی که اونها دستشون میذارن همین آوازهای دست جمعی که بچه‌ها میخونن یا احتمالاً رقصایی که بچه‌ها میکنن یا فعالیت‌های دیگه ذوقی.
اشاره کردید به اینکه کودکان دختر و پسر رو از همدیگه جدا میکنن، اصولاً این جداسازی در دوره پیش دبستانی و مهد کودک شروعش از اون زمان چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟
به نظر من تفکیک جنسیتی یا حتی فشارهایی که در مورد حجاب به بچه‌ها در مدارس ابتدایی و در مهد کودک میاد در عمل سبب میشه که ما در واقع زنان و مردانی داشته باشیم که نه تنها شناخت بسیار کمی از همدیگه دارن بلکه در ساختن هویت جنسیشون هم دچار مشکل فراوان خواهند شد. بنابراین جدا کردن بچه‌ها در این حد به این معناست که زنان و مردان ما بعداً که وارد جامعه میشن شناخت خیلی کمی از همدیگه دارن و یه نوع بیگانگی و یه نوع کنجکاوی‌هایی وجود داره که گاهی میتونه منجر به اتفاقات خیلی منفی هم در جامعه بشه.
درباره اجرای الگوی حجاب